دی عمل میکنیم نمیتونیم ایده های جدید تولید کنیم.
لذا برای همین میگم تاکید اول اینه که اهل فلسفه ما باید با حکمت سنت خودمونم آشنا بشن. نگن من متخصص فلسفه غربم.
درسته.
خب متخصص فلسفه غربم چطور میخوای با این جامعه تطبیق کنی؟ با حکمت خودت میخوای تطبیق کنی؟ پس باید اینا رو هم بدون. نمیتونی بگی من ادبیاتم نمیدونم. اصلا شدنی نیست. بله. یه کسی بگه من فلسفه خوندم ولی خب ادبیات متخصص نیستم. خب بس به چه کاری میاد؟ با حکمت خودمون آشنایی ندارم.
بسیار
این مسئله است.
بله.
خوشبختانه داره تو نسل جوان
انشالله.
اینا در ایران
خیلی خوب آقای دکتر هم بیان فرمودید، هم آغاز خوبی داشتید، هم متن و هم نتیجه خوب، و امیدوارم که برای شنونده هم چنین باشه. از جناب عالی هم که در این گفتگو شرکت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزارم. شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. گفتگوی ما با جناب آقای دکتر اسماعیل بنی اردلان استاد محترم دانشگاه هنر بود که در این بخش از برنامه با ایشون هم خداحافظی میکنیم. و از استادان دیگر جناب آقای دکتر عبدالکریمی مدیر محترم انتشارات نقد و فرهنگ، جناب آقای محسن فرجی مدیر محترم نشر قضیه، و جناب آقای سید عرب که در این گفتگو مشارکت کردن نیز سپاسگزاریم، و از همکاران در اتاق فرمان هم سپاسگزارم که تا اینجای برنامه حمایت کردن و در واقع برنامه ما رو تنظیم کردن. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
برنامه زندگی صوفیا رو شنیدید. سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. همچنان با ما باشید.
بس که جفا ز خار گم دید دل رمیده، همچو نسیم از این چمن های برون کشیده، شمع طرب زبخت ما آتش خام سود شد گشت بلای جان من عشق به جان خریدن حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود تا تو زمان بریدی من ز جهان بریدم تا تو زمان بریدی من ز جهان بریدم تا به کنار من کشت مرا فراق تا تو به داد من رسید من به خدا رسیدم.
برنامه ها رو از رادیو گفتگو میشنوید. در بخش سوم از برنامه ها در خدمتتونیم. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. مخاطبان فریخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامت کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلی. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محسوما اعلى ان عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
با شروع انتفاضه دوم در سال 2000 شرایط برای رژیم صهیونیستی به صورت جدی تغییر کرد. شارون رئیس وقت حزب لیکود گمان نمی کرد که ورود او و 600 سرباز همراهش به صحنه‌های مسجد الاقصی که با چراغ سبز ایهود باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی انجام شد، جرقه آتشی را روشن خواهد کرد که وضعیت فلسطین را به کلی دچار تغییر کند. ورود شارون موجی را آغاز کرد که به انتفاضه دوم شهرت یافت و تا پایان سال 2005 ادامه داشت. مذاکرات سازش میان عرفات و تل آویو علی‌رغم گذشت 7 سال به بنبست رسیده و طمع ورزی صهیونیست ها به قدس و مسجد الاقصی برای همگان آشکار شده بود و اشغالگران به مصادره اراضی و توسعه شهرک های صهیونیست نشین ادامه می دادند. ایهود باراک چنانچه خود در یک نشست محرمانه 25 روز پس از شروع انتفاضه مسجد الاقصی گفت تنها راه پیش روی خود را در انفجار اوضاع می دید و شاید هم می خواست تا با نشان دادن سرسختی بیشتر در مقابله با فلسطینیان برای خود محبوبیت بیشتری در جامعه صهیونیستی بخرد. او همچنین می خواست از این مسئله برای متوقف کردن روند سازش و یا ایجاد بحران بر سر راه مذاکرات استفاده کند تا فشار بیشتری بر تشکیلات خودگردان فلسطین و عرفات وارد کرده و تشکیلاتی که طی سالهای قبل امتیازدهی و عقب نشینی های فراوانی داشت را مجبور به سازش و تسلیم نهایی و واگذاری مسجد الاقصی و شهر قدس نماید. تحلیل آنها اشتباه بود و این شرایط انفجاری باعث بیداری مردم فلسطین، قرار گرفتن جنبش‌های مقاومت نوار غزه در محوریت مبارزه و پایان دادن به مذاکرات سازش حتی از سوی یاسر عرفات شد. تا روز پایانی سال 2005 که انتفاضه دوم برقرار بود 4242 فلسطینی شهید شدند که در میان آنها نام 793 کودک و 270 زن دیده می شد. رژیم صهیونیستی 376 شهروند فلسطینی دیگر را در جریان انتفاضه الاقصی ترور کرد. شیخ احمد یاسین رهبر حماس، صلاح شهاده رهبر نیروهای قسام شاخه نظامی حماس، عبدالعزیز رنتیسی رهبر حماس و ابو علی مصطفی دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین مهمترین افرادی بودند که بین 2000 تا 2005 ترور شدند. البته فلسطینی ها هم ضربات فراوانی به امنیت، اقتصاد و پروسه مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی وارد کردند. در طول انتفاضه دوم 135 عملیات شهادت طلبانه انجام شد که به ثبت آمار 1609 اسرائیلی کشته و 4500 زخمی و نابودی 50 تانک مرکاوا منجر شد. مقاومت 5 ساله در انتفاضه مسجد الاقصا صهیونیست‌ها را مجبور به پرداخت هزینه اقدامات و جنایاتشان کرد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی صهیونیست‌ها، ناامنی آن سالها موجب رکود اقتصادی، افزایش میزان خط فقر تا 22%، افزایش تمایل به مهاجرت تا 25% و رشد نگرانی از کشته شدن تا 70% شد. در سال 2005 موج انتفاضه الاقصا فروکش کرد. این اتفاق نتیجه شرایط ناشی از مرگ مشکوک یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان پس از 2 سال حبس خانگی و همچنین انتخاب محمود عباس به عنوان جانشین او بود. از دیگر عوامل مؤثر در این موضوع میتوان به این نکته اشاره کرد که فلسطینیان خود را برای برگزاری 2 انتخابات شوراها و پارلمان در هر 2 منطقه کرانه باختری و باریکه غزه آماده میکردند. گروه های فلسطینی در تاریخ 22 ژانویه 2005 به صورت یک جانبه اعلان آتش بس کردند و پس از آن تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی نیز در تاریخ 8 فوریه همان سال رسماً توقف درگیری ها را اعلام کردند. اما با این حال نتیجه انتفاضه برای فلسطینی ها و بالاخص جریان مقاومت بسیار شیرین بود. مهمترین دستاورد آنها خروج داوطلبانه صهیونیست‌ها از نوار غزه در سال 2005 بود تا برای نخستین بار بخشی از فلسطین طعم آزادی و اخراج اشغالگران را بچشد. رژیم صهیونیستی کنترل و مدیریت نوار غزه را غیر ممکن می‌دانست و با خروج کامل امنیتی و تخلیه شهرک نشینان نقطه عطف جدیدی در تاریخ فلسطین به یادگار گذاشت، یادگاری که به بلای جانش تبدیل شد.
برنامه رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. از بخش سوم شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم در این ساعت به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست سمتون مرا در جا جا؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
حالا دارم میگم، به خودم میگم و با خودم میگم، تو این ساعت و ثانیه که روزی دیگه داره به آخر میرسه و فردایی تازه داره میاد که بشه امروز. حالا دارم میگم به خودم، حالایی که تنها لب پنجره وایسادم و خیره به افق پیش رو مینگرم. نگام داره دور میپره و فکرم نزدیک، داره سیر خودم رو میکنه و روز امروزم رو وجدان میکنه. که از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ میگم اونم دوچار توهم شدم. دوچار خطای دید. خطای دید یه جلوش اونه که میرن دکتر چشم و عینک میگیرن تا دیدشون اصلاح شه، و الا خطای دید باطن صد مقابل از این بتره که رفتار و گفتار و کردار آدم رو میسازه و به حرکت آدم جهت میده. وقتی تصور کردی فلانی یه جورایی در صدد مقابله باهاته یا یه جورایی مخالفته و داره علیهت کار میکنه، دیگه محال دلت صاف و صمیمی باشه و بشه باهاش، که همین تصور تو رو یه جورایی به موضع‌گیری درونی، به جبهه گرفتن در مقابلش وامی داره و نمیذاره حتی درستش رو قبول کنی. گاهی میونه دعواهای خانوادگی بین یه زن و شوهر این حادثه حادث میشه و این اشکال جلوه میکنه. یعنی یکی از طرفین یا اصلا هر دوشون نسبت به دیگری یه پیش زمینه ذهنی توی یه واقعه یه ماجرا دارن. هر کدوم فکر میکنن نه، باور دارن دیگری داره ناحق میگه. یا از این حرف یا عملش قصد و منظوری داشته. فکر میکنن که مثلا میخواسته تلافی کنه یا چه میدونم اشکالی ایجاد کنه و چه و چه. اون وقت این دو میشینن درباره موضوع با هم حرف بزنن. اگه یه نفر سومی باشه و گوش بده، میبینه که اینا در ظاهر دارن با هم حرف میزنن، ولی در واقع هر کدوم دارن حرف خودشون رو میزنن. در کل اصلا به این که طرف مقابل چی میگه فکر نمیکنن، اصلا گوش نمیدنش. که هر کدوم فقط دنبال اثبات درستی فکر و باور خودش رو میخواد طرف مقابل رو مجاب کنه که تو بد کردی و ناحق گفتی و منظور داشتی و چنین و چنان. اصلش من دیدم دوتا آدم رو که به ظاهر زیر یه سقف دارن با هم زندگی میکنن، ولی در باطن نه، یه جورایی هر کدوم با تصور خودشون از دیگری زندگی میکنه، در واقع با خیال خودشه نه با واقعیت مقابلش. اینه که مشکلاتشون هم واقعی نیست. این از اون ایراد میگیره که چرا اینجوری؟ ایرادی که به نقص واقعیت بر نمیگرده، بلکه صرفاً به این برمیگرده که طرف حرفی، عملی، کاری کرده که با تصویر ذهنی اون یکی جور در نمیاد و مشکل از اینجا آغاز میشه. شکل میگیره. باز یه جا دیدم زن یا مردی رو که زن غلطی نسبت به همسرش داره. زنی که باورش شده. یعنی حتم داره طرف اینجوری و دارای چنین عیب و عادت و علتیه. این عیب رو باور داره که طرفش داره. حالا فقط دنبال اینه که اون چه باور داره رو اثبات کنه. شاهدی واسش پیدا کنه. و خب میدونی که دنیا این آینه است. همونی رو نشون میده که مقابلش قرار میگیره. این خیال میکنه اینجوریه. اون وقت کلی وقت از این دریچه تماشا میکنه تا بالاخره درست و غلط شاهدی واسه باور خودش به دست بیاره که بگه دیدی همون بود که گفتم، که فکر میکردم. یه روز از یکی از زوجهایی که درگیر چنین مشکلی بودن، از مرد و زنی که یکیشون دوچار چنین توهمی در نسبت طرف مقابلش بود، حرف حکمت‌آمیز و حکمت‌آموزی شنیدم که واسه من داشت تعریف میکرد که من به همسرم گفتم فلانی، خدا پدرتو بیامرزه، آدما میخوان دوتا دوست باشن یا یه زن و شوهر، سعی میکنن خطای مسلمی که طرف مقابل انجام داده رو نادیده بگیرن. سعی میکنن در نسبت هم با بزرگواری رفتار کنن که خطای اون که خطا کرده رو نبینن و بهش فرصت جبران بدن و ازش بگذرن. اون وقت تو تمام وقت و فرصت رو گذاشتی، عزمتو جزم کردی و کمر همتتو بستی تا بگردی شاهدی برای گناهی که ندیدی و بلکه اصلا نیست و فقط تو خیال میکنی طرف مقابلت انجام داده رو پیدا کنی؟ مردم عیب دیده رو هم میپوشونن و تو در تلاشی که عیب ندیده رو اثبات کنی و تهش حالتی فاتحانه و پیروزمندانه بگیری که دیدی گفتم اینجوریه؟ حالا دیدین؟ حالا فهمیدین؟ این حرفش به دلم نشست. راست میگفت. و من به جد اعتقاد دارم که آدم با فکرش، باورش، خیالش رو محیط و افراد پیرامونش تأثیر میذاره. گلدونی توی خونه بذار، بهش آب بده و بهش برس، اما به دل اعتقاد داشته باش و باور کن و یقین داشته باش که این گیاه خشک میشه. و میبینی به رغم اینکه رسیدی بهش و به هنگام آب دادیش، بازم اون اتفاق میفته، اون گیاه خشک میشه. واسه همینه که اول قدم در اصلاح جهان اصلاح خود آدمه. میخوای فضای پیرامونت خوب باشه، باید خوب باشی، خوب ببینی، خوب بگی، خوب بخوای. باید دل رو پالایش کرد و الا من رنج این توهم رو میفهمم. چون بارها پیش اومده برام که فلان کس اصلا به من فکر نمی کنه. خوب و خوش داره زندگیشو می کنه. اما من لحظه ها و ساعت ها و گاه روزها و هفته هام رو خراب کردم که ببین فلانی داره بر علیه من چنین و چنان می کنه. سعدی حکایتی داره توی گلستان. این گلستان هم از اون کتاب هاییه که خوندنش و حتی چند بار خوندنش واجبه برای همه. سعدی حکایتی داره توی گلستان که قبل بیانش در صدر طرح اون میگه بدخوی به مصیبتی گرفتار است که گر بر فلک رود از عذاب آن خلاصی ندارد. بدبینی، بددلی، بدخواهی و اسارت در چنبره توهم از شمار بدترین خصایص از جمله خوی و خصلت‌های ناپسنده که اون کس که دوچارش بشه رنج و درد و عذابی از اون به خودش میرسه که قابل درک نیست. شما رو به خدا وقت نیاز و نمازتون برای رهایی من و همه مثل منهایی که تو چنبره این خوی ناپسند گرفتارند دعا کنید.